ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز شنبه 20 بهمن 1403 خورشیدی است و شما شنونده بخش خبری 14 از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. در این برنامه نگاهی داریم به آخرین خبرهای مربوط به تبادل گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی، همچنین به تعطیلی گسترده و کم سابقه در 27 استان ایران می‌پردازیم و گزارشی خواهید شنید درباره کتاب خاطرات گوگوش، خواننده سرشناس پاپ ایران. اما پیش از هر چیز با همکارم محمد زرقامی همراه میشیم با مشروع خبرها. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. به گزارش رسانه‌ها در ایران، روز شنبه کلیه اداره‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها در استان‌های تهران، گیلان، البرز، کرمان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مرکزی، قم، قزوین، کردستان و همدان به دلیل سرمای هوا تعطیل است. بنابر این گزارش، در پی ورود جبهه سرما و برودت هوا در 22 استان ایران، جلسه ستاد مدیریت بحران برگزار شده است. در ماه اخیر و بالا گرفتن بحران ناترازی انرژی و قطع برق در استان‌های مختلف، تأمین گرمایی اداره‌های دولتی و مراکز آموزشی از چالش‌های دولت مسعود پزشکیان بوده است. محمد الله‌داد، معاون توانیر، می‌گوید استخراجگران رمزارزها از متهمان اصلی افزایش رشد بار در شبکه هستند. این مقام شرکت برق ایران به ایرنا گفته است از آغاز سال تا پایان دیما بیش از 13,000 استخراجگر غیرمجاز کشف شدند. به گفته آقای الله داد، مصرف شبکه‌های برق با توجه به اینکه مشترک جدید و یا درخواست جدیدی ثبت نشده، روندی رو به رشد داشته که از شرایط معمول خارج است. معاون توانیر می‌گوید هر استخراجگر غیر مجاز رمز ارز به اندازه نیاز برق 10 خانوار برق مصرف می‌کند. محمد الله داد گفته است در صورت شناسایی استخراجگران غیر مجاز، دستگاه آنها ضبط و هزینه برق مصرفی به علاوه خسارت وارده به شبکه برق با نرخ مجاز رمز ارز محاسبه و صورت حساب صادر می‌شود. ایران در سالهای اخیر با بحران ناترازی برق و عدم سرمایه‌گذاری متناسب روبروست و بحران‌های اقتصادی موجب شده تا بسیاری از ایرانیان به استخراج غیرقانونی رمز ارز روی بیاورند. گروه افراطی حماس از آزادی 3 گروگان اسرائیلی دیگر در برابر آزادی 10 زندانی فلسطینی در روز شنبه خبر داده است. این پنجمین مبادله گروگان‌ها با زندانیان فلسطینی است که از 30 دی ماه آغاز شده و تاکنون منجر به آزادی 18 گروگان اسرائیلی و بیش از 500 زندانی فلسطینی شده است. آسوشیتد پرس می نویسد مرحله اول آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس تا اوایل اسفند ماه ادامه دارد و پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره جابجایی جمعیت فلسطینی به خارج از غزه می تواند مذاکرات برای تمدید نامحدود آتش بس و آزادی گروگان های باقی مانده را تحت تأثیر قرار دهد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با اعضای گروه افراطی حماس در تهران، مذاکرات این گروه که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارند با اسرائیل را دستاورد بزرگی برای آنها نامید. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خامنه ای در این دیدار عنوان کرد که گروه حماس نه تنها بر آنچه او رژیم صهیونیستی نامید، بلکه بر آمریکا غلبه کرده است. گروه افراطی حماس 15 مهر ماه سال گذشته با حمله به اسرائیل باعث کشته شدن حدود 1200 نفر شد که اکثر آنها غیر نظامی بودند. در جریان اقدام تلافی جنایانه اسرائیل نیز بیش از 47,000 نفر از جمله بسیاری از رهبران حماس و جهاد اسلامی به همراه هزاران زن و کودک فلسطینی کشته شدند. خبرها را از رادیو فردا میشنوید و در پایان خبرگزاری رسمی کره شمالی میگوید برنامه هسته‌ای این کشور ابزار چانه‌زنی نیست و از قصد پیونگیانگ برای توسعه زرادخانه هسته‌ای خود خبر داد. این خبر همزمان با دیدار شیگورو ایشیبا، نخست وزیر ژاپن، با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است. در این دیدار طرفین بر خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی به طور کامل تاکید کردند و در سقوط یک هواپیمای کوچک مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی برینگ ایر در غرب آلاسکا، تمامی 9 سرنشین این پرواز به همراه خلبان جان خود را از دست دادند. این سومین سقوط مرگبار هواپیما در 8 روز گذشته در ایالات متحده آمریکا است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم محمد زرقامی شنیدید و در ادامه
شنونده ساعت 14 هستید.
و و اما همونطور که در خبرها داشتیم، در پنجمین دور از مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، گروه افراطی حماس سه گروگان اسرائیلی دیگر را دقایقی پیش یا ساعت پیش آزاد کرد تا در مقابل آنها 183 فلسطینی زندانی در دست اسرائیل هم آزاد شوند. برای بررسی بیشتر این موضوع با همکارمون فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گفتگو می‌کنیم که از که همکنون روی خط ارتباطی ما هستند تا بیشتر درباره این خبر از او بشنویم. خانم رام، درود بر شما. درباره آنچه که تا به الان درباره آزادی گروگان‌های اسرائیلی گذشته بیشتر بشنویم از شما.
با درود به مخاطبین و شما، سه گروگان مردی که امروز آزاد شدن، الی شرعبی، اوهد بن امی و اور لوی، که دو نفر از اونها خانواده هاشون هم در حمله روز 7 اکتبر کشته شد و حتی الی شرعبی برادرش هم گروگان گرفته شد و امروز به روی صحنه در دیر البلح گفت که آگاهه که برادرش هم در غزه کشته شده. اینها حدود 1.5 ساعت پیش بعد از صحنه‌ای که حماس در دیر البلح ترتیب داده بود به نیروهای صلیب سرخ تحویل شدند. نیروهای صلیب سرخ اونها رو به نظامیان اسرائیلی که برای این کار تعلیم دیدند تحویل دادند و اونها همکنون در راه در جاده‌ای هستند که داره میبرتشون به طرف اون هلیکوپترهایی که قرار هست به بیمارستان‌های اسرائیل در مرکز منتقل بشن. ولی قبل از اون در یک پایگاه نظامی به اسم رئیم که در نزدیکی غزه هست با تعداد معدودی از اعضای خانوادهشون، اونهایی که البته پدر و مادری دارند و اونهایی که ندارن، با خواهر و برادرشون ملاقات میکنن.
خانم رام، کمی هم از مرحله دوم توافق آتش‌بس برام بگید. چه خبرهای دیگه‌ای تا این لحظه منتشر شده؟ گفته شده در برخی از رسانه‌ها که هیئتی از اسرائیل احتمالاً عازم قطر خواهد شد تا این موضوع رو از نزدیک با طرفای مورد گفتگو دنبال کنن.
بله، این مسئله هنوز در ابهام هست. قرار هست که چنین هیئتی الزام بشه، ولی رسانه‌های اسرائیل میگن که بنیامین نتانیاهو و دولت راستگرای او ظاهراً چندان تمایلی به اجرای مرحله دوم ندارن و برای همین حتی اگر هیئتی هم اعزام بشه ظاهراً از اون اختیارات کافی برخوردار نیستن. ما میدونیم که تا به امروز 16 گروگان اسرائیلی آزاد شدن از اون 33 نفری که قرار بود در این مرحله آزاد بشن. البته 8 نفرشون که فعلا کشته شدن و جسد اونها تحویل داده خواهد شد. با آزادی این 3 نفر امروز هنوز 76 گروگان اسرائیلی دیگه در دست حماس هستن که احتمالاً حدود 30 نفرشون کشته شدن. این وضعیت بسیار نامناسبی که این 3 مرد امروز هنگام آزادی داشتن و رسانه‌های اسرائیل اونها رو تشبیه کردن به اون یهودیانی که از اردوگاه مرگ آوشویتز در پایان جنگ جهانی دوم به دست نازی‌ها گرفتار شده بودند. و این شباهت اینها در اسرائیل یک تکان بزرگی ایجاد کرده و رسانه ها دائم تاکید دارن که وضعیت بسیار ناخوشایند این مردان که تقریبا در آستانه مرگ به نظر می رسیدن باید دولت رو وادار بکنه که وارد مرحله دوم بشن. البته هم نتانیاهو و هم دونالد ترامپ در این گفتگوهای روزهای اخیر مرتبا تاکید کردن که متعهد هستند، اما در اسرائیل خانواده های گروگان ها نسبت به نیات واقعی دولت بنیامین نتانیاهو مشکوک هستند، چون میگن که نتانیاهو مایل هست که دولت خودش پابرجا بمونه در حالی که وزیران راستگرا دائم تهدید میکنن که نه، ما نباید به طور کامل از غزه بیرون بریم.
بسیار ممنونم از شما. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود. در ساعت آینده در بخش خبری بعدی باز هم با شما خواهیم بود تا جزئیات بیشتری رو درباره آخرین خبرها در خصوص آزادی زندانیان فلسطینی هم از شما بشنویم. ممنونم که ما رو همراهی کردید. شنونده بخش خبری 14 هستید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
و اما مدارس و ادارات در 27 استان ایران و همچنین تمامی بازارهای بورس در سراسر کشور برای روز شنبه 20 بهمن تعطیل اعلام شدند. دلیل این تعطیلی به کاهش دما و بارش برف در چندین استان و همچنین مدیریت انرژی نسبت داده شده. اسکندر مؤمنی وزیر کشور هم روز گذشته در جلسه ستاد ملی مدیریت بحران کشور از مردم خواست که همراهی لازم رو در این زمینه داشته باشند تا به گفته او پایداری در گاز و برق به وجود بیاد. برای بررسی بیشتر این موضوع با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای غیبی درود بر شما. این سطح گسترده از تعطیلی ها در کشور اگر نگیم که بی سابقه است اما کم سابقه است، چون قبلا هم برودت هوا و سرما داشتیم، اما این مسئله چه ربطی داره مثلا به تعطیلی بورس؟
خب به یک مقدار اگر بخوایم فنی تر ببینیم موضوع رو، برمیگرده به هوشمندی جمهوری اسلامی در تعطیل کردن امروز و به باور من شاید فردا هم تعطیل اعلام بشه به واسطه اینکه 24 ساعت آینده دیگه 22 بهمن هست و تعطیلی رسمی روز دوشنبه. مشخصا دلیل تعطیل شدن بازار بورس جلوگیری از واکنش این بازار به اظهارات روز گذشته علی خامنه‌ای. دولت خواسته که از اون هیجانات اولیه و تأثیر اولیه‌ای که مخالفت خامنه‌ای با مذاکره با ترامپ ایجاد میکرد بر بازار جلوگیری بکنه. اون هیجان اولیه اگر کاسته بشه در روزهای آتی میشه بازار رو کنترل کرد، ولی اگر امروز بازار بورس مشخصا باز بود، چه بسا ما شاید التهاب بیشتری در بازار بودیم. همین الان هم که داریم صحبت میکنیم، قیمت دلار در بازار آزاد تهران از 89 هزار تومان عبور کرده، یک چیزی حدود 3500 تومان نسبت به روز پنجشنبه گران شده. سکه طلای بهار آزادی اون هم از 74 میلیون تومان گذر کرده، 5 میلیون تومان افزایش قیمت داشته نسبت به پنجشنبه. این اتفاقیه که در این دو بازار رخ داده و قاعدتا اگر بازار بورس باز می بود ریزش و سقوط سنگین رو شاهد بودیم و تبعات اون حتی به این بازارها هم تأثیر می گذاشت و می تونست التهاب بیشتری در اینجا ایجاد بکنه.
به آقای خامنه ای اشاره کردید. یک عضو دفتر آقای خامنه ای مهدی فضائلی در روزنامه خراسان نوشته که بسیاری از مشکلات کشور راه حلش در داخل کشور هست. الان این پرسش مطرح هست که با چنین تعطیلی های گسترده ای که تمام بخش ها و ارکان اقتصادی کشور رو گرفته، آیا واقعا میشه این مشکلات اقتصادی که الان وجود داره از جمله همین تورم افسر گسیخته رو به نوعی در داخل کشور حل کرد و نه با رفع تحریم ها؟
ببینید، اولا وقتی اقتصاد ایران اصلا به این شکل تعطیل میشه و یک تعطیلی فراگیر این چنینی داریم، برآوردانشون میده تا روزی 280 میلیون دلار زیان به اقتصاد کشور وارد میشه. این نتیجه عدم مدیریت و سوء مدیریت و نبود عقلانیت است. اتفاقا من شاید در یک بخشی از صحبت‌های آقای فضائلی با ایشون موافق باشم که ریشه مشکلات در داخل هست، منتها مشکل خود جمهوری اسلامی است که باید حل بشه. نگاهش به اقتصاد، نگاهش به حکمرانی، شیوه حکمرانی، مدیرانش و شیوه مدیریت حوزه اقتصادی است که باید اصلاح بشه و به طور کلی عوض بشه، چون این مدیرانی که امروز هستند در 4 دهه گذشته دائم جا عوض کردن و همواره در این چرخه معیوب اقتصادی حضور داشتن و خروجی عملکردشون هم فشلیزمیه که امروز بر اقتصاد حاکمه. بنابراین ریشه مشکلات در داخل هست و اگر بخوایم حل کنیم باید به طور کلی از جمهوری اسلامی عبور کنیم. جمهوری اسلامی نشان داده در دوره درآمدهای سرشار نفتی در دوره احمدی نژاد که تا 1000 میلیارد دلار برآورد میشه، با اون درآمدها هیچ اقدامی انجام نداد و فاجعاتی که به بار آورد تبعاتش رو هنوز شاهد هستیم. یا در دوره رئیسی و روحانی هم که تحریم ها شدت گرفت به واسطه رویکرد دونالد ترامپ، در اون موقع هم که درآمد کافی نداشت، خب عمل کردش با زمانی که درآمد 1000 میلیارد دلار داشتیم تقریبا یکیه. میشه گفت اون ریشه‌ای که ایشون میگن بله در داخل است و برای عبورش باید از جمهوری برای حلش بعد از جمهوری اسلامی عبور کرد. رفع تحریم ها پیوستن به FATF و فروش نفت هم به تنهایی نمیتونه مشکلات اقتصاد ایران رو حل کنه.
کمتر از یک دقیقه وقت داریم. آیا غیبی درست تعطیلی ها هزینه های اقتصادی زیادی بر روی گرده اقتصاد ضعیف ایران خواهد گذاشت، اما ادامه تعطیلی بخش های آموزشی در همین راستا چه هزینه هایی و پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟
ببینید، در حوزه آموزش ابعاد گسترده تری میتونیم براش قائل بشیم. ما همین الان که داریم صحبت میکنیم گزارش هایی داشتیم در ماه های اخیر که نشون میده سطح آموزش پایین اومده، سطح فراگیری مخصوصا در دهک های پایین به شدت پایین اومده و فقر فراگیری رو داریم. متوسط معدل دبیرستانی ها محدوده 10 هست. تمام اینها نشون میده که سیستم آموزشی زمانی که حضوری بوده، دانش آموزان در کلاس حاضر بودن، به چه فاجعه ای دوچار شده. و هر چقدر جلوتر میریم این تعطیلی ها به خاطر آلودگی هوا، برودت هوا یا هر دلیل دیگری از سطح کیفی آموزش کم میکنه و در بلند مدت میشه گفت که کشور فاقد نیروی انسانی کارآمد و زبده خواهد بود.
بسیار ممنونم. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، با ما گفتگو میکرد در باره پیامدهای تعطیلی گسترده در دست کم 27 استان کشور. و اما علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز گذشته مذاکره با ایالات متحده آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها رو رد کرد و در عین حال اذعان به مشکلات کشور داشت و گفت که مذاکره با آمریکا این مشکلات رو حل نخواهد کرد. این موضوع رو با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، در میان گذاشتیم.
فکر کنم باید از دو زاویه این سخنان رو بررسی کنیم. یکی اینکه چرا خامنه‌ای در فاصله 10 روز، این سه‌شنبه گذشته، سخنرانی کرد و ضمن حملاتی که با آمریکا کرد، ولی در این حال گفت باید چشامونو باز کنیم که با کی مذاکره و معامله میکنیم. یعنی تلویحاً مجوز مذاکره و معامله رو داد. حالا 10 روز بعد اومده و میگه این شرافتمندانه نیست، هوشمندانه نیست، عاقلانه نیست، با تون در این کلمات یاد میکنه. چه اتفاقی افتاده؟ این اتفاق هم میتونه در جبهه داخلی جمهوری اسلامی باشه، منشأ داخلی داشته باشه، هم منشأ خارجی. منشأ داخلیش اینه که بالاخره این کشمکشی که درون نظام بود بین ایدئولوژی رسمی نظام و حیثیت شخصی خامنه‌ای و اولیگارش‌های مالی که نونشون در اقتصاد تحریم هست از یک طرف، و مصلحت نظام حتی و مصلحت کشور و وضعیت اقتصادی بحران‌زده از طرف دیگه، خوب صداهایی که از جبهه ولایی می اومد، از عدی لاریجانی، از کمال خرازی، از جواد لاریجانی، از افراد متعددی، از عبدالعلیزاده، اینا همه می گفتن که ما در قعر جهنم باشه با شیطان مذاکره می کنیم و اگر برد برد باشه مصالح ما باشه مذاکره می کنیم، هرچند صداهای مغایرش هم بود.
حتی دبیر شورای عالی امنیت ملی که می گفت با کفار هم میشه مذاکره کرد.
دقیقا. پس این صدا یعنی تصمیم عبدالعلیزاده گفت که این تصمیم کل نظام هست که مذاکره کن. خب حالا چرا خامنه‌ای زده زیر میز مذاکره؟ یه علتش این هست که خب اون حیثیت شخصی خامنه‌ای که در عدم مذاکره با ترامپ بود و عدم مذاکره با آمریکا بود، منافع اون اولیگارشی تونست غلبه بکنه برای این صدای میانه روتر و صدای پراگماتیستی تر. یه منشأش میتونه این باشه. منشأ دومش میتونه به این خارجی باشه. یعنی در گفتگوهای پنهانی آقای ترامپ یک قیمت بالایی گذاشته باشه وسط و مشوقهای کمی رو پیشنهاد کرده باشه. مثلا باید کل صنعت هسته‌ایتون رو جمع بکنید. حالا این وسط تخریب‌هایی که جاسوس‌های اسرائیل دارن یا تأثیرات و خط الغایی که روس‌ها دارن هم میتونه به عنوان تسهیلگر در واقع و کاتالیزور عمل کرده باشه.
ما الان دلیل این چرخش رو نمیدونیم. خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبتاش میگه از مذاکره به عنوان یک امر خوب یاد میکنند، انگار که کسی مخالف خوب بودن مذاکره است و مشخصا تاکید میکنه که این ممنوعیت یا عدم تمایل مذاکره با آمریکاست.
بله، خوب با روسیه و چین و عربستان و عراق و پاکستان و ترکیه مشکلی نداره
و حتی اروپایی ها رو هم ذکر نمیکنه.
بله البته خوب اروپایی ها تجربه مثبتی نداشتن وقتی ترامپ از برجام خارج شد. خامنه‌ای خوب یه بی‌اعتمادی داره، یک به اصطلاح خودشیفتگی و خودرأیی داره، ولی مصلحت نظام اقتضا می‌کرد که مذاکره بکنه و خامنه‌ای هم به مصلحت نظام تن داده بود و حتی دولت پزشکیان سر کار آمده بود که این کارها رو بکنه. حالا چرا خامنه‌ای زیر میز زده؟ آیا او دچار جنون شده یا اینکه عواملی موثری؟
و با توجه به اینکه اگر مذاکره رو یک بدبستان تصور بکنیم و به هر حال نرخ‌های تعیین میشه و بعد سر این نرخ‌ها مذاکره میشه، میتونیم تصور بکنیم که این رویکردی که رهبر جمهوری اسلامی امروز مطرح کرده در آینده نزدیک تغییر بکنه، با توجه به اینکه به هر حال میدونیم که پرونده هسته ایران در ماهای آینده میتونه شرایط بسیار پیچیده‌ای پیدا بکنه و فشار تحریم‌ها خیلی سنگین‌تر بشه؟
بله دقیقاً، یعنی از اینجا به اون بخش دوم بپردازیم که پیامدهای این حرکت خامنه‌ای که یه نوع کودتا هست علیه مصلحت نظام چه برسه به مصلحت کشور. خامنه‌ای میتونست مذاکره رو مجوزشو بده، برن مذاکره بکنن، بالا پایین بکنن، شاید ترامپ هم از اون شرط فرضی که حالا ما گفتیم کوتاه بیاد. بنابراین علی خامنه‌ای کشور رو و حتی نظام خودش رو گروگان این شتاب و خودشیفتگیش کرده و حالا توپ در دولت زمین دولت پزشکیانه. پزشکیان چند روز پیش گفت ما میتونیم تحریم ها رو از طرف همین 14-15 تا کشور همسایه دور بزنیم. خب اینا علامتی بود. یا عراقچی که قبلا میگفت ما فوق برجام هم حاضریم مذاکره بکنیم، یا همون دیروز هم میگفتن که خب اگه شرط آقای ترامپ فقط مسئله هسته‌ای باشه، این که اصلا حاصله و اصلا مشکلی نیست، ولی ایشون یه دفعه میاد میگه که ما اول آمریکا باید جبران بکنه اون تحریم هایی رو که گذاشته، باید اینا رو جبران بکنه. اینا همه نشون میده که در پشت صحنه کشمکش زیاد بوده. این که اصلا پرونده دست آقای شمخانی یا دست وزارت امور خارجه است، یا تظاهرات ها و هیجاناتی که علیه ظریف انجام میشد، همه اینها نشونگر کشمکش های پشت صحنه است و نشون میده که خب ممکنه اون احتمال اول قوی تر باشه. یعنی خامنه‌ای در نهایت تسلیم اون گرایشی شده باشه که خودش هم باش همدلی بیشتری داشته باشه. حالا ما همه این فرضیات فعلا گمان زنیه، ولی اون چه که روی زمین اتفاق میفته این هست که کشور وارد یه آستانه‌ای میشه که فقط دیگه فشار اقتصادی نیست، خطر جنگ هم کشور رو تهدید میکنه، خطر حمله نظامی هم کشور رو تهدید میکنه. و این یک بار دیگه شاید برای همه نشون بده که تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی بدون تغییر ساختار و کلیت جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست.
ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس رو در خصوص اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره رد مذاکره با آمریکا درباره رفع تحریم‌ها می‌شنیدیم. نظر شما رو هم درباره مذاکره با دولت آمریکا و این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو مایلیم که بشنویم. میتونید پیام‌های صوتی، تصویری و متنی خودتون رو به نشانه‌های شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام با ما در میون بذارید. آدرس شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا هست instagram.com/radiofarda، یا میتونید این نظرات رو با واتساپ رادیو فردا به شماره 20420-725-970-30 نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. تلاش میکنیم که در بخش‌های مختلف خبری این نظرات رو منتشر کنیم. از جمله برخی از کاربرانی که تا به الان در خصوص اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره رد مذاکره با آمریکا با ما نظراتشون رو در میان گذاشتن، میشه به صحبت‌های مود 212 نگاه کرد که میگه کاملا درست میگه رهبر جمهوری اسلامی، مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمی‌کنه، مشکل وقتی حل میشه که جمهوری اسلامی کلاً بره. تبریز 365 کاربر دیگری است که میگه کاملا حق میگن، تنها مشکل ایران جمهوری اسلامی است، تا نره هیچی درست نمیشه. کاربر دیگری به اسم هادی نجاتی برامون نوشته که چون مشکل خودشون درست کردن برای ملت ایران، خودشون هم باید اون رو حل کنن. فرد دیگری هم کاربر دیگری هم برامون نوشتن که از طرف ما حرف نزده. این جمله رو جلیل نوش اگر درست تلفظ کرده باشم 1367 کاربریست که برامون نوشته. اظهارات بسیاری هست که شما هم میتونید با ما مشارکت داشته باشید و نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بذارید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
بما گوگوش، خواننده سرشناس ایرانی، خبر داده که کتاب خاطراتش به زودی منتشر میشه و قراره که در اون به داستان شگفت انگیز زندگی این چهره خاطره ساز برای نسل‌های مختلف ایرانیان پرداخته بشه. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
پیش از آن که مدونا یا بیانسه باشند، گوگوش بود. برای نخستین بار یکی از بزرگترین ستاره های پاپ قرن بیستم داستان شگفت‌انگیز زندگی خود را روایت می کند. دستیابی به شهرت در ایران پیش از انقلاب، دستگیری و زندان، 20 سال تبعید و سرانجام بازگشت پیروزمندانش به صحنه جهانی. این را انتشارات سایمن اند شوستر که قرار است کتاب خاطرات گوگوش را به انگلیسی در ماه دسامبر منتشر کند، در معرفی این اثر نوشته است. ای زلال سبز جاری، جای خوب غسل تعمیر، بی تو باید مرد و پشمان. خانم گوگوش روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود ضمن انتشار تصویری از جلد این کتاب به ماجرای آخرین بازجوییش در ایران توسط وزارت اطلاعات پرداخته است. گوگوش با اشاره به اینکه ماموران امنیتی از او خواسته بودند خاطراتش را برای آنها بنویسد میگوید این نخستین باری بود که چنین درخواستی از او مطرح میشد. فائقه آتشین که دهه‌ها است با نام هنری گوگوش فعالیت می‌کند، در ادامه روایتش با اشاره به اینکه از پذیرش دستور مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی امتناع کرد می‌نویسد: هیچ قصدی نداشتم که خاطراتم را به ماموران رژیم تحویل دهم. نوشتن هرگز پناهگاه من نبود، به ویژه زمانی که به معنای مرور خاطراتی بود که بیش از آن که آرامش بیاورند دردناک بودند. گوگوش در ادامه اما نوشته که در طول سالها بسیاری از دوستان و آشنایانش او را تشویق کردند که خاطراتش را بنویسد. مسئله‌ای که به دلیل آنچه او اجراهای مداوم و تعهدات حرفه‌ای نامیده هرگز از یک ایده فراتر نرفته است. خانم گوگوش در ادامه پست اینستاگرامی خود با اشاره به همراهی چند نفر از دوستانش اضافه می کند که در نهایت در اواخر سال 2015 میلادی کار نوشتن این کتاب را به زبان انگلیسی آغاز کرد و اکنون قرار است منتشر شود. این خواننده سرشناس در ادامه می نویسد: داستان من، داستان ما باید گفته می شد، نه فقط برای خودم، بلکه برای کسانی که ممکن بود در آن معنایی بیابند، برای نسل‌های آینده که حق دارند بدانند چه گذشته است. در این کتاب برای نخستین بار داستان زندگیم را به طور کامل با شما در میان می گذارم. آرزوهای دیرینم، باورهای اجتماعی و سیاسیم و از همه مهمتر روح هنریم. ترجمه فارسی این کتاب قرار است به قلم هما سرشار، روزنامه‌نگار قدیمی و از دوستان نزدیک خانم گوگوش منتشر شود. انتشارات سایمن اند شوستر با اشاره به بیش از دو دهه محروم ماندن خانم گوگوش از حضور در صحنه و خواندن برای طرفدارانش می‌نویسد: اکنون در این خاطرات شاعرانه و تأثیرگذار، ستاره موسیقی پاپ گوگوش سفر فراموش نشدنی خود را بازگو می‌کند. از کودکی دشوارش در دهه‌های پرتلاطم 1330 و 1340 در ایران تا رسیدن به قله شهرت در دهه 1350. او روایت می‌کند که چگونه در اوج موفقیت حرفه‌ایش انقلاب اسلامی سال 1357 همه چیز را دگرگون کرد. آنچه پس از آن رخ داد داستانی تلخ از سرکوب، تهدید و تبعید بود. با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرو ریخت، هجرتت موج صدا ما از فراز شاخه آبی.
بله، گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بود از اینکه کتاب خاطرات گوگوش خواننده سرشناس ایرانی قرار هست که به زودی منتشر بشه، که با پایان این گزارش به پایان بخش خبری 14 رادیو فردا هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بدرود.